بسم الله الرحمن الرحیم. سخنرانی محقق عالی قدر حضرت آیت الله فاطمی نیا که در شب 16 ماه مبارک رمضان برابر با 6 بهمن ماه 1375 هجری شمسی در مهدیه تهران ایراد گردیده است. موضوع سخنرانی خطبه قاطعه حضرت علی علیه السلام نوار شماره 15.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا ابن القاسم محمد. وعلى اهل بيته الطيبين الطاهرين وعلى جميع انبياء الله ورسله وملائكته واوليائه والشهداء والصديقين واللعنة على اعداء الله اجمعين ولا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم. یکی از برادران راجع به بحث سنن که با داشتیم در ذیل خطبه قاطعه مولای من امیر المؤمنین علیه السلام یاد داشتی داده بود، خیلی یاد داشت مفید بود و از قدر من به اعتبار این که این بحث سنن رو قبلا گفته بودم و احتمال میدم که خیلی هم گوش عزیزان رسیده بود، اون قسمت رو به اون اعتماد و اعتبار نگفتن و حالا این یادداشت نشون میده که بعضی از عزیزان اون تصمیم را نشنیدن، بنابراین اون تصمیم را انشالله امشب خدمتتون تقدیم میکنم در بحث سنن. خب خاطر شریفتون هست که این جمله رو من خوندم، دوباره یادتون بیارم که انشاءالله فردا شب بریم سراغ بخش های دیگر خطبه. بله می فرماید که کلا ما کان الله سبحانه لیدخل الجنة بشرا بأمر اخرج به منها ملکا. نه چنین است که خدا با وجود یک صفت بشری را وارد بهشت بکنه در صورتی که به خاطر اون صفت یکی دیگر از بهشت بیرون کرده، چیزی نمیشه. توجه فرمودید؟ بعد می فرماید که ببینید اصلا کلام معصوم چقدر نورانیه. ان حکمه فی اهل السماء والارض لواحد. حکم خدا در مورد اهل آسمان و زمین یک دانه. خب اون یاد داشت این بود که اون برادر نوشته بود که اگر سنن تکوینیه عوض نمی شود چطور پس آتش حضرت ابراهیم رو نسوزون. این ما این رو در بحثمون گفتیم و یه چیز دیگه هم گفته بودم که باز مجبورم تجدید کنم و من می گفتم پس من اون تیکه به گوش برادرها رسیده، ولی این برادر با این یاد داشتش کار خیلی کرد و ما فهمیدیم که اون تیکه رو شاید بعضی‌ها در بحثای گذشته ما نشنیدن. اون این است که بله سنن تکوینیه الهی ارز کنم عوض نمی شود، اما خدا بخواد اون سنت رو بی اثر می کند و این خود هم از سنن الهی است. بله شما ملاحظه می فهمید که در سوره مبارکه واقعه اون شب گفتم می فرمد افر ایتون ما تحرسون، دیدید اون چیزی را که بیکاری ببینید به ما نسبت میده. شخصیت ما حفظ میشه، ما هستیم نه که نیستیم. بعضی از اهل عرفان رو گفتن که اینا میگن در عالم هیچ چیزی نیست جز پروردگار چیزی نیست، خب این گفتار ببینید که به چند تفسیر میتونه بوده باشه. اگر نعوذ بالله یه نفر بیاد بگه که هر چی میبینید خدا، که نمیشه. بله، من نمیگم که اهل عرفان همشون هر چی گفتم در حق بودن. امام رضوان الله علیه یه حرف لطیفی زد، فرمود که ما نمیگیم همشون را بپذیرید، بگیم همشون را رد نکنید. آخه بعضی ها تا اسم عرفان میاد اصلا رد میکنن، دیدم دیگه. بله، حتی مثلا ثابت بوده که مثنوی را با انبردست برمیداشتن. بله، باور بفرمید. یا اینکه هر کسی حرف لطیفی زد فورا متهم کنن بگن که این چنین و چنانه، این که نیست. پس ببینیم چی میگن این بزرگان. بله، یه عده ممکنه منحرف باشن در بین اینها، یه حرفایی بزنن، ما کار با اونا نداریم، نمیخوایم. اما یه عدهشون میدونی چی گفتن؟ یه عدهشون گفتن وجود غیر حق، وجود غیر حق اینقدر ناچیز است در جنب وجود حق، مثل اینکه اصلا نیست. میگه به حقش که تا حق جمالم نمود، دیگر هر چه دیدم خیالم نمود. بله، یه وقت مثلا ما میگیم که در فلان شهر فقط یک مرد هست، نه اینکه واقعا اون شهر یک مرد داره. بگیم یعنی این اینقدر بزرگه که بقیه دیگه چیزی به حساب نمیاد. حالا اگر یه وقت شنیده باشید که بگیم ما نیستیم، بله نیست، نه به معنی که واقعا نیستیم. اگه نیستیم چرا سر نماز میگیم یا که نبود؟ هستیم که میگیم یا که نبود، اما نه هستی که هستی هستم که محکمی باشد، نه، یا که نبود و یا که نستعین. خوشترم درست میتونه قضیه رو ما را بذارم به حال خودمون، هیچی نیستیم، ایاک نعبد و ایاک نستعین. حالا اینجا الان ما هستیم، افرائیتم ما تحرسون، دیدید آنچه که میکارید، شما میکارید. آقا رفته زمین هموار کرده، نظر آورده، چاق زده، هزار زحمت کشیده، اما خاصیت رو در آب چه گذاشته؟ یه چیزی براتون بگم، یکی از دانشمنده که حرف بسیار زیبایی زده، یعنی به یک کتاب میارده، بیداره چی گفته؟ گفته شاهکار هر پزشک، هر مختره، هر مکتشف این است که به یک راز از رازهایی که خدا در طبیعت گذاشته پی میبرد. خیلی محرف زیباییه. اگه فردا یه نفر مثلا کشف کرد که فلان علق را اگر آدم بیاد دم کنه مثلا سرطان رو خوب میکنه، مثلا سرطان فلان قسمت رو خوب میکنه، این هنرش در چیه؟ در این که به این را پی برده و الا اون خاصیت به اون علق اون نبخشیده. که بنده کشاورز هنرمندی باشم، آخرش این که بفهمم کجا آب خوب در میاد، کدوم زمین خوب مثلا دانه رو به عمل بیاره. خب اینا رو رازهایی که من پی بردم، و الا اون آب را خدا اونطور قرار داده، زمین را خدا اونطور قرار داده، آفتاب را خدا اونطور قرار داده. پس چی شد؟ اثر هیتون ما تحرسو، ها میبینید اون چرا که ندیدید، اون چرا میبینید، اون چرا که میکارید، شما میکارید. بعد میاد که بابا شما دارید بازی میکنید، درست میکارید شما، اما حواس را چی گذاشته؟ عقل رو چی داده اصلا؟ این تراکتور را که تو راه میبری، این عقل رو چی داده که تو درست کردی؟ ها؟ پس میاد میفرماید انتم تزرعونه ام نحن الزارعون. در کل بالاخره شما میکارید یا ما میکارید؟ لو نشاء لجعلناه حطاما. همینی که بیکاری مزرعه داره به روی آدم میخنده، ما به خواهیمون را حتان قرار میدیم، جلوی همه سنن رو میگیریم، یه چیز بی مصرفی میشه از بین میره. یا در آیه اون آب اثر ایتون با اندازی تشربون، انتم انزلتموه من الموت ام نحن المنزلون لو نشاء لجعلناه حجاجا. همین آبی که اون گوارایی مثل برور میدرخشد شما میخورید ما به پای اون رو تلخش میکنیم. بله پس جلوی سنن را خدا میتونه بگیره، خود این جلوی سنت را گرفته خودش از سنن. اصلا یکی از اولیا میگفت که زمان رضا خان که جوان خیلی سالهی را که فوقلادگی داشت این جوان میخواستن ببرن به سربازی، میگه میبردن معاینه میکردن، هر کسی عیبی داشت معافش میکردن. میگه چشماش ناراحت بود، مختصرم تب داشت. میگه ما گفتیم که تو امشب اصل بخور تبت بره بالا، پیازم بخور چشمت بریزه به هم، فردا بگه دیگه معافی. آقا میگه اصل خود خوب خوب شد، تبش افتاد، پیازم خود چشماش رو پیسه آینه، فردا نفر اول رفت. یادمون رفت که از قضا اسکنجبین صفرا فزود، روغن بادام تلخی می نمود. توجه فرمودید وقتی ما از کرامات بعضی از اولیا صحبت می کنیم، عاشق حسن علی نشست زیر سرمایه بیشتر که زیر سر شب 6 ساعت باقیتون آدم می میره. حالا اگه بگه مریض میشه لاغر طبعا هیچ چی نمیشه. چرا؟ خب مؤثر نمیشه، اثر نمی کنه. توجه فرمودید مرحوم شهید مدرس رو اولش زهر داده بودن، آقا زهر سید خورده بود هیچ طور نشده بود، مقدرش این بود که به جور دیگه شهید بشه و زهر شهید نشه. بعد خورده بودن بی انصافا خدا ازشون نگذره سید رو خفه کرده بودن، مقدر بود. حالا مصلحت این بود با این زهر از بین نره. چی میشه مگه؟ و از این چیزا ما زیاد داریم. حالا چون ایام اهل بیت هست، ماه مبارک رمضانه، یه چیزی براتون عرض میکنم، این شنیدنیه از این نمونه هایی که خدا بخواد جلوی سنن رو میگیره. یادگار باشه براتون، یه صلوات بفرستید. عرض کنم حضورتون که یه شاعری رو اسم میبرم. این شاعر اسمش شیخ محمد کاظم عذری بغدادی. یه دو تا برادر بودن اینطور که می نویسن، یکی شیخ محمد کاظم بوده، یکی شیخ محمد رضا بوده. عجیب است که تذکیره نویسان می نویسن شیخ محمد رضا قوی تر بوده در شعر، اما نمی دونم چی کار کردن اهل بیت نمکی تو آش که شیخ محمد کاظم ریختن، اون در دنیا مشهور شد. شیخ محمد رضا فقط خواست میشناسن. این شاعر رو اول براتون بگم، شاعر بسیار قوی بوده و این ملا بوده، چندین علم داشته، اما برای اینکه رد گم کنه بره با مخالفین بحث کنه، میگن با لباس مبدل با یه تسبیح دونه درشت. آخه علما تسبیح دونه درشت به دست نمیگیرن، این آدمای مخصوصی میگیرن میدونید دیگه. میرفته تو قهوه خونه ها مینشسته، خودشه میزده به این راه که من هیچی نمیدونم، و در این قالب با مخالفین بحث میکرده. توجه مرد بزرگی بوده. یه قصیده گفته، این قصیده را میگن حاییه، که میگوین در طول تاریخ اسلام قصیده به این بلاغت گفته نشده. خیلی حرفه ها. توجه کردید آقا مدح اهل بیت و مظلومیت اهل بیت رو عذری در این قصیده جا داده و این قصیده اینقدر مورد توجه اهل بیت شده که حالا براتون بگم. شیخ محمد حسن نجفی رو شنیدید؟ که شیخ محمد حسن نجفی بهش میگن صاحب جواهر. جواهر بزرگترین کتاب فقهی در تشیع و تسنن، بنده متون بزرگ فقهی اهل سنت را دیدم. یکی از متون بزرگشون محلای ابن حزم نصف جواهر نمیشه. اون تدخل قدیر ابن حمام نصف جواهر نمیشه. بقیه یه متون که دیگه نیچی، یعنی ما در شیعه و در سنی نقصی به بزرگی جواهر نداریم. الان چاپ کردن جواهر رو به نفع وزیری شده 42 جلد. ببینید شما الان این 42 جلد به من بدن، بگن آقا شما فقط با مداد بشین رو نویسی کن، حالا این چقدر زحمت کشیده، مطالب رو آورده، استدلال کرده، نقد کرده، نقد کرده، ابرام کرده، رأی خودش رو داده، اینا هیچی. آقا تو اینه با مداد فقط رو نویسی کن، معلوم است عمر من وفا کند. 42 جلد یه پیرمرد دست تنها نوشت. و اینه بدونید که در تاخچه تمام مجتهدین شیعه، اونایی که بعد از شیخ محمد حسن آمدن، باید جواهر باشد. دائره المعارف فقه شیعه از طهارت تا دیات، هر چی شما بخواهید در جواهر پیدا میشه. اما ببین این قصیده عذری کارش به کجا رسیده؟ صاحب جواهر وقتی قصیده عذری را میبیند آه میکشد، میگوید ای کاش که میشد عملها را عوض بدل کنید، ای کاش که میشد قصیده این شاعر در نامه عمل من نوشته شود و جواهر من در نامه اول او. خیلی حرفه. یه مجتهد کتابی بنویسه که مجتهدین دیگر به اون نیازمندن، اونم 42 جلد، بیاد بگه کاش که میشد قصیده را در نامه عمل من بنویسم، جواهر من در نامه عمل او بنویسن. این قصیده هائیه آقا اعجوبه. اگر زنده بودم شب 21 22 بحثمون ایجاب میکنم انشالله از این قصیده براتون بخونم. بله این چیز اعجوبه. خلاصه این قصیده مشتمل است بر مدیحه رسول خدا و اهل بیت او و بر مظلومیتشون. اینو داشته باشید. سینه به سینه از علما رسیده و به طور یقین و به فضل الله و کرمه اون اجازه روایاتی هم که بنده دارم حق دارم، یعنی اجازه دارم از این سلسله نقل کنم از چندین نفر از علما که ما اجازه روایت داریم. به فضل الهی اونا که این قضیه را گفتن اسماشون تو اجازه های بنده هست، یعنی بنده حق دارم الان نقل کنم، این اذن رو دارم. و اون این است که در کربلا یک نفر بوده، این تخصص عجیبی داشته در خوندن قصیده عذریه. حالا ببینید، گفتم که مدح اهل بیت و مظلومیت اهل بیت، به قسمت مظلومیت حضرت صدیقه طاهره سلام الله علیها که میرسیده این شیخ بی اختیار میشده. رفتش این بوده که امامش رو بذاشته زمین، دقیه رو راه میرفته میخونده. حالا یک شخص در منزل یکی از اشراف کربلا مجلسی برگزار میشه. اینو نمونه عرض میکنم، هم نمونه هم برای تبرک. و خلاصه آقا این مجلس مجلس بزرگی بوده، نیمی از این مجلس شیعه بودن و نیمی نواسب بودن. در گذشته توضیح دادم که یه سنی معمولی دارید که اهل بیت رو احترام میکنن، حالا یه عقایدی هم دارد، اما نواسب العیاذ بالله تستجیر بالله اونا هستن که ناسزا میگوین، دشمنه. بله نیمی از این مجلس شیعیان بودن و نیمی نواسب بودن. یه نفر رندی پیدا میشه، میگه برید این حاجی که تخصص در قصیده عذریه داره پیدا کنه بیرید بخونه صاف کنه. میگه آقا تو که رسم اونو میدونی که به حضرت زهرا که برسد دیگه چیزی حالیش نیست، اما ماش میذاره زمین بلند میگه هر چی دلش خواد به دشمنان خانم میگه. میگه خب بشنید آریم که این قسمت رو اینجا نخون، فقط قسم مدیحه رو بخون. میگه بسیار خوب، میره نهایی نهارو میاره. میگه بابا جون مجلس نیمی از مجلس نواقبن و نیمی شیعه هستن. شما به تظلم حضرت زهرا سلام الله علیها که میرسید اون قسمت رو نخونید، اینم میتذیره. باش ما فقط نبیه رو میخونیم و میریم. آقا نبیه رو میخونه جر میشه، تمام درازاده یادش میره. این ماما رو بیداره زمین بلند میشه، میفته به جیون دشمنان از وقت زهر. خدا انشالله ازمون نگیره. محبت صدیقه کبرا تیر محبت های دیگه هستم ملاکه، یعنی این از من یادگار باشه براتون. یک وقت شیطان به ذهنت میاره که تو از چشم خدا افتادی یا نه. این یادگار بگم، دعا بکنید من بمیرم هیچ کسی نمیگه به شما، منتم نمیذارم. با خودت خلوت کن ببین هنوز اگر ارادت به حضرت زهرا در باطن هست از چشم خدا نیفتادی هنوز. خود خودتو جمع جور کن، همالتو درست کن، نخ پاره نشده، ریسمان پاره نشده هنوز. بله مگر که خدا نکرده یه کارای بزرگی انسان بکنه، خدا نکرده مثل آدم کشی، مثل ترک نماز، از این قبیل کارا اگر باشد ممکنه شیطان بیاده که در این وسط. حالا دیگه اینا اسرار است، گفتنش خیلی طولانیه. حالا کل حال معیار اهل بهشت بودن ارادت به حضرت زهرا. خیلی ها به پیغمبر که میرسن قرب صدقه میرن، به امیر المومنین میرسن قرب صدقه میرن، به حضرت زهرا که میرسن خب آقا این فلنکه ظلم کرد به حضرت. نه حیف نداره رضی الله عنه. نشد معیار ارادت به ساحت مقدسه حضرت صدیقه کبرا. خدمت حضرت آیت الله بهاءالدینی بودم یه وقتی، خدا طول عمرش بده شفاش بده، صحبت شد خلاصه ایشون اهل کشف هستند، من یقین الحمدلله برام حاصل شده، مکاشفات زیبایی دارم. مثل اینکه چند لحظه رفت تو حال کشف ساکت شد، یه دفعه روشو کرد به من بی مقدمه گفت مادرمون فوق‌العاده است، مادرمون فوق‌العاده است. بعد فرمودن اگر مادرمون امضا کنه بقیه امضا میکنن. ها اینو داشته باید مادرمون امضا کنه. اصلا محور ولایت خانمه، توجه کردی؟ محبت خانم استثناء بشه بردشه چیزی نمیمونه دیگه اصلا. انشالله که در این محبت ما ثابت بمانیم. بله خلاصه این بنده خدا یادش میره تمام قرار داده، اما برا بیدر زمین بلند میشه یفتی به جون دشمنان حضرت زهرا. آقا این نواسه دیدنم که نشد، چیکار کنن الان؟ بهش بگم نخون، نمیشه گفت، مجلس گرفته، مجلس با حیبتیه. میگن یک کاری بکنیم که مجلس خود به خود به هم بخوره. چه بکنیم؟ گفتن یه سر قلیون، قلیون میکشیدن، عربان خیلی قلیون میکشن، خیلی حالا ایران هم میکشن ولی اونا بیشتر از ما میکشن. عرض میشود که آقا یه سر قلیون خالی کنید تو عمامه ایشون، دود بلند میشه، مجلس طبیعی به هم میخوره، کاری نداره. یه سر قلیون خالی میکنم تو عمامه شیخ، میگن چی نشد؟ میگن آقا این حتما خاموش شده بوده، یکی دیگه نه یکی دیگه داغه داره چشمک میزنه، اونم میریزن خبری نمیشه. میگن اصلا ممکنه سرگریونه اصلا مردن، برید از آبدارخونه با خاکنداز آتش بیارید. آقا میرم با خاکنداز گل آتش میارن میریزم به حدی که عمامه اون زیر میمونه، دیگه دیده نمیشه. میبینم باز خبری نشد. شیخ قصیده عذری را میخونه تمام که شد، دست شده راست میزنه از بوی آتش ها عمامه رو بر میداره، میبینن یک نه از خود امامه سخته، نه از اطرافش سخته، هیچ. آقا تمام اون نواسط همونجا شیعه میشه به برکت صدیقه کبرا. توجه فرمودید؟ خب حالا ببینید ما از این چیزا در زندگی من فراوانه، منتها مراتب داره. من اینو محض تبرک و تیمن خدمتتون گفتم. یه اون مردی که معروف است حضرت صادق علیه السلام فرمود که برو بشین تو تنور، گفت چشم. خب روایت میدونه چطوره که بگن که اون راوی اولی گفت آقا شما خیلی
آقا من سرورشه تو خدا نشستی حضرت سرور برست تنوش تو آقا من ارادت دارم مگه من چیکار کردم؟ خب خیلی خب بلش کن بشین. بعد یه نفر از اصحاب وارد شد حضرت سرور برست تنوش دیشب چه کردن؟ دیشب گفتم در مقابل امام معصوم چرا اصلا معنی نداره؟ اونا که چرا گفتن خون به دل امیر المومنین کردن. آقا چرا به جنگیم؟ حالا تابستانه، حالا زمستانه، نگاه کنید دخت نفسیر بلاغه امام داره خون گریه می کنه. بیفرمید وای بر شما، تابستان گفتم گفتین جرم، زمستان گفتم گفتین سرده. اما ببین چند نفر بودن، آقا هرچی می گفت چش اینا را معاویه دونه دونه می رفتاره، وقتی چند نارا برداره، آقا را تنها بگذاره. بعد جاهای نفسیر بلاغه را نگاه می کنم، باید خون گریه می کنیم. خون گریه کنیم. یه خطبه دارد حضرت که رفت رو منبر ایستاد، یاد اون یارانش را که معاویه کشته بود یا فرده یا در جنگ، آقا یه دفعه یاد اونها را کرد. از امام زمان شرمنده می شود، ما بذار بگم یه دفعه می گوید که فضرب بیدهی علا لحیته الکریمت الشریفه اطال البکار، دست به محاسنش گریه طولانی کرد. کجا رفتن دوستان؟ امیر المؤمنین دریای سهد بین رو من بر عشق بریم. بلا خلاصه اون مرد از راه رفتی از رفت فرمون برو تو تنون. چشم رفت تو تنون. آقا فرمون به اون مرد تو گفتی که شما خیلی اعوانم سالید چند تا از این نداری؟ گفت آقا من یه دونه هم سراغ ندارم. حالا به نظر من روایتی که ناقص گفته میشه، میگن امام یک ساعت با اون مرد حرف زد بعد رفتن سر تنور. نه، این یه خورده لخته. اگه یه نفر بره تو تنور برای این یکی حواس نمیمونه که آدم باش حرف بزنه یک ساعت. بنده عقیده این است حضرت برش تصرف کرد، تصرف ولوی کرد که اصلا تنور یادش بره. بله، خلاصه بعد یه ساعتی گفت خب بریم ببینیم دوست منجه می کنه. رفتن دیدن نشسته تسبیح خدا میگه و یک نخم از لباس شده نسوخته. تمام این ها را که میشنویم برگردیم به قرآن. نگه قرآن نمیه قلنا یا نار کونی بردم و سلاما علی ابراهیم. بعد این چیزا ما زیاد داریم. پس بنابراین عرض کنم جنبندی بحثی نست که خدا به خاطره سنن رو میگیره و این هم از سنن خدا. اما یک رمز دیگر در اینجا بگم حضورتون و این برای جوانها عزیزانمون که الحمدلله در راه ترقی هستن برایشون مهمه. اون این است که ممکن است یه نفر حدیث نفس بکند بگه آقا مگه تو پریشبا نگفتی که سنن تکوینی یه دو قسمه؟ گفتم دیگه خدمتتون بودیم همه مون. گفتیم قسم اول سنن تکوینیه ظاهریه. شما که ماشاءالله حافظه هاتون قویه دیگه، جوان میکنم فرض میکنیم که این حافظه های بو علی سینا فرض میکنیم. دیگه یه نفر به بو علی سینا گفته که چی بخورم تقویت کشم؟ گفت تخم مرغ. من میگم از یا دروغ میگن 40 روز بعد دید. گفت با چی؟ گفت با نمک. توجه کردید؟ یه نفر میگه وارد یه شهری شد دید که مؤذن از روی کاغذ اذان میگه. گفت آقا این دیگه چی بازیه؟ حالا اینا همه دروغ و حالا خوشمزگی ساختن. گفت که برو از بزرگ شهر بپرس. حالا تو رفت گفت که آه سلام علیکم، دیدید دست پاچی شد دوشک رو بلند کرد. نگاه تا دیدید دوشک گفت علیک السلام. در این طب کم حافظت که جواب سلام رو یادداشت کرده. ولی تو دروغه. میدونید چرا؟ اگه اینقدر کم حافظه بود یادش میرفت که دیگه دوشک رو نگاه کنه. درسته؟ بله. اینا رو ساختن که خلاصه برای خوشمزگی. چون میخوام یه مطلب ظریف بگم، بذارید یه حکایت براتون بگم. اینا ساختگی حول لطیفه، اینا زنگ تفریحی. چون میخوام مطلب مشکلی بگم. شما که اخلاق منو ببینید که ما بخوایم چیز ظریفی بگیم اول یه زنگ تفریحی میدیم. در منطقه شام یه جایی هست به نام هم. حالا ما در ایران با بعضی از همشهری و همکشورامون شوخی میکنیم، در سوریه هرچی شوخی دارن با اهل هند میکنن. میگن که تاجر در یه کتاب دیدن وارد هند شد، دید که یه نفر ایستاده فرض کنید بالای مخزنه، میگه اهل هندن یقولون هی علی الصلاه، از قول خودش نمیگه، میگه اهل هند میگن هی علی الصلاه. تو این چه زبانیه دیگه؟ در منطقه شام یه جایی هست به نام هند. حالا ما در ایران با بعضی از همشهری و همکشورامون شوخی میکنیم، در سوریه هر چی شوخی دارن به اهل هند میکنن. میگن یه تاجر در یه کتابی دیدن وارد هند شد، دید که یه نفر ایستاده پس از بالای مأذنه، میگه اهل هندن یقولون هی علی الصلاه، از قول خودش نمیگه، میگه اهل هند میگن هی علی الصلاه. تو این چه زبانیه دیگه؟ گو آقا برو برو از بزرگ شهر بپرس. یه طرفی رفت، دید که یه نفر یک ظرف تشت بزرگ شراب گذاشته در مسجد جامع، با این ظرف پر میکنه خالی بده، میگه مردم والله خالصه بیر بخرید، در مسجد جامع شراب میفروشه. گفت آقا بهتر از جایی پیدا نکردی؟ گفت حالا برو از بزرگ شهر بپرس. رفت که یه جنازه برم میبره، این جنازه سرش بلند کرده، میگه مردم والله بالله من نمردم، میگن چیز خفه شو نه مرده ببردش. خلاصه آقا این چه جنابه، این چه شهره؟ گفت برد بزرگ شهر بپرس. رفت سر راه، رفت به یه مسجدی، دید که پیش نماز ایستاده ولی یه لنگه پا ایستاده، مردم دارن نماز بخونن. گفت آقا این دیگه چه نمازی؟ گفت بزرگ شهر بپرس. خلاصه رفت بزرگ شهر پیدا کرد. آقا اینا چی تو شهر شده؟ گفت تو سید آدم نادانی هستی که نمیفهمی. آقا چطور؟ گفت مؤذن یهودیه، چون خوش صداش ما اجارش کردیم، از آن از قول ما میگه اهل هنسن یا قولون هی حل السلام. این را تحت گفتن نه از کجاش برده. خب اون شراب چی بود در مسجد جامعه؟ گفت والا این مسجد یه باغ انگور موقوفه داره و مردم اینجاش انگور دوست ندارن، ما دیدیم حس که مسجد ضایع میشه شراب درست کردیم که مسجد یه آیدت داشته باشه بالاخره. گفت این بعد گفتن نه خیر نبدی. گفت اون جنازه که بیچاره سرش بلند کرده بود داد میزد که به دادم برسید نمردم، اون چی بود قضیهش؟ گفت اون غلط میکرد، دو تا عادل شهادت داده بودن اون مرده. بله خب دو نمازی. گفت آقا قضیه پیش نماز چی بود؟ گفت ها تو خیلی واقعا جاهلی، پیش نماز یک پاش متنجس شده بود، چون وقت نماز میگذشت یک پاش خارج نماز دیگه داشته بود. این را ساختم برای تقریب ذهن و ترکیف اذهان. خب این زنگ تقریب بود، در مطلب داره مشکل میشه. صلوات رو شد خب و ما مطلب مشکل و ما ادراک ما مطلب مشکل هوا ستون جمع بشه جوان ها، اگه روزگارم گذشته درست منم میتونم آدم بشم، ناوید نیستن. گفت که آرزو در جوانان عید نیست، خدا رحمت کنه آقا حسین فاطمی 100 سالش بود، میرفت منبر میگفت خدا حسین آدم نشد، 100 سالش بودا، وقت مجتهدین پیامبرش اشک میریختن، این رد گم میکرد میخندید خودش، میگفت 80 سال حسین آدم نشد، بعد میگفت آرزو بر جوانان عید نیست. حالا عنایت کنید، ممکنه بفرمید که خب تو میگفتی که سنن تکوینی یه دو قسمه، گفتیم دیگه، گفتیم حافظه ها بنام انشالله قویه، گفتیم قسم اول سنن تکوینیه ظاهریت، احسن نگفتم حافظه ها قویه، قسم دوم سنن تکوینیه باطنیه. حالا خدای متعال اگر بخواد در سنن تکوینیه ظاهریه جلوی سنتی رو میگیره، و ما مثالش هم ذکر کردیم براتون، از قرآن شروع کردیم تا به قضیه اون قصیده عذری و دیگر چیزا تا اون مرد یار حضرت صادق علیه السلام. بسیار خوب، آیه ها رو خوندم براتون مشخص شد. حالا بفرمید که آیا خدا جلوی سنن تکوینیه باطنیه را هم میگیرد؟ مثلا ما اون شب براتون مثال زدیم، گفتیم که 100 سال پیش نماز شب دورانیت بیاورد سالا هم میاره، 100 سال پیش در خانه امام حسین باز بود حالا هم بازه،
شیخ جعفر ششتری رفت از امام حسین علم لدنی گرفت رسمن برگشت آمد. اینقدر در بزرگ اگه مریض ما را شفا بده آقا به اذن الله شفاعت کنه، یعنی به این معنا از خدا بخواد مریض ما شفا پیدا کنه، از خدا بخواد هوایی که ما مقضیه بشه، اینا برای اینا مهم نیست. شیخ جعفر رفت علم لدنی گرفت. حواستون کجاست؟ حدیث عشق در دفتر نباشه. خب حالا ببینیم آیا خدا جلوی سنن باطنی یه تکبیریه رو هم میگیره؟ یعنی من نماز شب بخونم هیچ نورانیتم پیدا نکنم، کار خوب بکنم نورانیت نیاره، مثلا گناه بکنم ظلمت نگیرم؟ نه خیر اینطور نیست. طرف منفیش که مسلمه، بگیم آدم هست گناه میکنه ظلمت نمیگیره، نه اینطور نیست. یک روز یه خانمی به ما زنگ زد گفت یه آقایی پیدا شده، نمیدونم دست میکشه به مریضا خوب میشن، نمیدونم شکار میکنه بعد این چیزا. حالا من که پیر نمیدونم، اما مثل این آقا دورادور در دلم ننشست. گفتم فکر نمیکنم چیزی باشه. رفت و برگشت آمد زنگ زد به من گفت آقا شما کجا میدونستین این چیزی نیست؟ گفتم والله هیچه، غیب نمیدونیم که. اما خب بالاخره آدم میدونه دیگه. آخه گفت که گر گلابی را جو از راغب بود اون دلیل ناگلابی میشه. من افرادی که میرن دنبال اون معلوم میشه چیه. اومد گفت شما راست میگید، اتفاقا ایشون نشسته بود تو مراجعینش، این خانم بی حجاب وارد شد، ایشون بلند شد با اون دست داد. گفتم هم ببین نمیشه، حالا شما میخواییم بگیم کرامت هم داره تازه. خلاصه آقا ببینید اصلا گناه بکنه ظلمت نگیره خدا این استثنایی نداره، توی خود در خدا به اون اشاره میکنه. کلا حضرت از ریشه میزنه، بعد هم میگه این حکمه فی اهل السماء و الارض لواحد. گاهی میگن که آقا مثلا بعضی هستند و اینا کارهای عجیبی نشون میدن فلان، بعد هم میگه میبینیم آدم های میزونی هم نیستن. جواب چیه؟ جواب اینه که اینا یه آدم های فنی هست بابا، بعض فنون هست که آدم میتونه یه کار رو بکنه. حالا دیگه شما توقع داده که ما این رو منبر مهدیه بگیم به شما، ما هم احرار چیزه نیستیم، ولی این بسا خب آدم اطلاع داشته باشه از بعضی چیزه. یه نوع فنه، اصلا بعضی چیزه فنیه. حالا بعضی چیزه هم از که شیطانیه. قل هل انبئکم على من تنزل الشياطين تنزل على كل افاك اثيم. یه نفر بود، حالا خیلی مختصر عرض میکنم، کارای عجیب غریبی ازش سر میزد. بعدا خودش اعتراف کرد گفت که همش از شیطان بوده، که کار میرسه به جای باریکی که در اون جای باریک میبینی که دیگه سرپش نمی کنه، جدا میشه خودش. توجه فرمودید؟ خب این در بعد منفی. در بعد منفی یکی از سنن تکوینی باطنیه این است که آدم گناه بکنه ظلمت نگیره، بگیم نه ممکنه یک کسی گناه بکنه ظلمت نگیره. خب ببینید ظلمت گرفته برای من شما که ظاهر نمیشه، ممکنه آقا من ظلمت بگیرم هیچ کسی نفهمه، همه هم بیان به من بگن التماس دعا، آبرو احترام، ببینید چی میشه اسمش. حتی ممکنه من گناه بکنم اینو دو دل بودم بگم یا نه، خدایا بگم یا نه، یا خیلی مشکله. ولی خلاصه بذار بگم دیب نداره به قولون طبیب تبریز. بله شاید یه وقت من نظر نمیدم و شاید حتی از یک گناهکاری چیز غریبی صادر شود و اسم اون استدراج خواهد بود. استدراجی رتبه های پایین داره یا رتبه های بالا داره؟ بله رتبه های پایین در استدراج هست، به قول برس دست میزنه به خواهد تلا میشه. آقا از فرده دوتا دوتا میزن باق چنین درآمدی پیدا میکنه، هر چی این میخره فردا اون گرم میشه. توجه کردید؟ هر چی این میفروشه اون بیارزش میشه. از این چیزا نمیگیم همه همین طورن ها، اینا دیگه حالا مثال براتون میذارم. همچنین یه آدم باشه دست بزنه به حال طلا بشه، ایش آدم بدی هم نباشه، بهش بدید کاملا اخه دو دل مهدی هستم برای اینی که ظریف مشکله. اینا را که من میگم با جانم حرف میزنم، حالا دیگه مشرف به موت هم دیگه، اما خب اب نداره باشه بمیره و میتونه شما گوش بدید، ولی آقا بمیره به جهنم بمیره. عرض میکنم که استدراک یه سطوح بالا هم داره. من آدم دیدم که مستدرک بود از در روزه امام حسین گریه میکرد، یاد داشتایی دارم، درد دلهایی دارم که یاد داشت کردم، نمیدارم آخری نه چی میشه. توجه کردید اونجا نوشتم که رأیناهم یبکون فی مجلس مصیبت الحسین علیه السلام. آدم دیدم که در مصیبت امام حسین گریه میکرد، اما کاری ازش فاقر میشد که سنگ رو به گریه میآورد. اینا چیه؟ گریه استدراجی هم حتی داریم. پناه بر خدا، استدراج اون وقت بده چی معنی استدراج؟ استدراج این است که بنده اینقدر بد میشه، نفی میشه، ظلمانی میشه، خدا از هر طرف ادارش میکنه، خیال میکنه سوگلی خدا، حتی ممکن سرش هم درد نگیره. آقا چشمشه که باز کرد برای اون جهان، میگن هذه جهنم التي کنتم توعدون. بفرمید بله، یه وقت ممکنه استدراج باشه. حالا اگر تناخد در این رابطه باشه و کار دارن، من اینا رو سرنخه میگم که زائقتون بیدار بشه تا بعدا صحبت کنیم با هم. اینجا خانه امام زمان، حقایق ذرائب انشالله باید اینجا گفته بشه. پس چه شد؟ در بعد منفی در سنن باطنی تکوینیه خدا جلوی چیزی رو نمیگیره، چنان که الان در خود بخوندیم. و اما در بعد مثبت صحبت بکنیم، گفتیم که من نماز شب بخونم نورانیت پیدا نکنم، نه اینطور نمیشه. چطور ظلمت منو کسی نمیبینه؟ ممکنه نورانیت منم کسی نبینه؟ بله، میفرمد هر بیشه گمان نبر که خالی. شاید که پدر گفته باشد که آدم های نورانی گاهی اومدن توی این اجتماع رفتن هیچ کس هم نفهمیده. توجه فرمودید؟ من نمیدونم چه عرض بکنم. مگر این که انسان کاری بکنه نور اون عمل خونسا بشه که برمیگرده بازم به سنن، خود اونم از سننه. من نماز شب بخونم فردا برم دل بشکنم، خب بله عجب ضایع میشه. این چیه؟ این خودش هم از سننه، این هم از سننه که اگر کسی کار خیر بکنه گناه ها خونسا میشه. قرآن خوندی که این الحسنات یذهبن السیئات ذلک ذکر للذاکرین. و این ورش هم هست، این ورش در قرآن، در قرآنه، در غیر قرآن هم داریم که این السیئات یذهبن الحسنات، سیئات هم اصلا از این میبره. توجه فرمودید؟ بنابراین اگر چنون که خودمون کاری بکنیم که اون اثر خونسا بشه، که انشالله براتون خواهم گفت، مسئله دارید به نام مسئله حد اعمال بی اثر میشه. چون شب گفتم اصطلاح کلامی حد به ابطال ثواب گفته میشه، تکبیر به ابطال عقاب گفته میشه. حالا این مقدار خواستم بگم که روشن بشین، شیطان اگر آمد جواب بدید نه، مادامی که شما خودتون کاری نکرده اید خدا کاری نمی کنه. ان الله لا یغیر ما بقوم حتى یغیر ما بانفسهم. السلام علیک یا سیدنا ایها المجتبى ابن رسول الله. امشب میخوام به آقا توسل پیدا کنم. بذار قلب نازنین صدیقه کبرا از ما راضی بشه. دیشب براش گل آوردیم، شادی کردیم، میخوایم بگیم خانم میخواستیم که به شما تبریک عرض بکنیم، اما مظلومیت آقازادت هم یادمون نرفت. بله، مظلومیتش هم یادمون نرفت، منتظر دیشب عید بود رومون نمیشد. بگیم اینقدر آقا مظلومه، یکی از مظلومترین چهره های عالم، مردم، نیمی از ماه رمضان گذشت، داریم نزدیک شبای قدر میشیم. خدایا به حق حضرت مجتبا هر کی میخوان مرحمت کن. خدایا به حق حضرت مجتبا به صورت نازنینش سوجن میدم، ای شیعان و ذریهشان همه را در درع حسینه خود نگاه داری فرم، مرزا شفا عنایت فرما. خدایا رهبر معظممون امام راحل خیلی حق به گردن ما دارد، خدایا از صائب ثوابی روح ریحانی از اینجا به روح متحر امام راحل واصل بگردن. مقام معظم رهبری دامت برکاته و متذل لفت در پناه امام زمان نگاهداری فرما. خدایا خیر نیاز خداری خودت میدونی، تو را به حضرت مجتبا این نیاز را خودت برطرف کن، شر اشرار به خودشون برگرد. بله خدایا به حق حضرت مجتبا مولود این ماه ما را از شبهای قدر و از تمام این شبها و ایام بی بهره نکن. بله وقتی که بدن نازنین آقا را بلند کردن، میدونی چی شد؟ شنیدی که تیراندازی شده؟ این تیراندازی یه فلسفه دارد، من متعهدم فقط در 28 سفر بگم اگه زنده رسیدم، وقتی دیگه که یک صلاحی بدونم حالا نمیتونم بگم. حالا اینطور که من از تاریخ فهمیدم احتمال دادم این تیراندازی دو تا فلسفه داشته. اولا یه چیزی میخوام براتون روشن کنم، جنازه ماها به بدن مرده میگیم، در عربی جنازه به تابوت میگن، توجه کردی؟ حالا اینم یادتون باشه، تابوت آقا را که داشتن میبردن تیراندازی شروع شد. عرض کنم حضور شما که حالا اگر به بدن مرده هم تسام و هم اطلاق بشه من این کار نمی کنم، ولی نوعا به تابوت گفته میشه. دو فلسفه به ذهنم رسیده از مطالعاتی که استفاده کردم، یکیش این است که اینا به گمان خودشون خیال میکردن آقا رو میخوان ببرن در جوار قبر، در جوار قبر جدش دفن کنن، به گمان باطلشون آقا وصیت فرموده بود و علم امامت میدونست، فرموده بود این کار نکنید، من راضی نیستم کمترین خون ریخته بشه. این یک. دوم اینکه حضرت خیلی محبوبیت داشت، آقا تشییع جنازه حضرت خیلی ازدحام بود. این تاریخ طبری یه ذیلی دارد که اون ذیل چند تا ذیله، یک ذیل من عرض کنم که در اختیار ما هست، چیزایی را که طبری نیاورده در اون ذیل آوردن، اونم سنی نویسندش، یکی از ذیول طبری که نزد ما هست. عرض میکنم در اونجا می نویسد که پای تابوت حضرت مجتبا اینقدر ازدحام شد، عبارتش این است، لو ترحت ابرتون، ابره با همزه به معنای سوزنه، لو ترحت ابرتون لما وقعت الا على رأس انسان. این معادل فارسی هم داره، ما میگیم سوزن منداختی به زمین نمیرسید، نمیگیم، اینا میگن سوزن منداختی رو سران مردم میافتاد، یعنی به زمین نمیرسید. جمان میکنم یکی از فلسفه‌های تیراندازی هم این بود که میگن اینا گفتن ما عمری زحمت کشیدیم آقا را منزوی کنیم، حالا یه تمجیم امتحانی بشه. اینا همش میدونید که به ضرر دشمنانه. شما تشییع جنازه امام یادتون هست؟ تشییع جنازه امام یه خاری بود به چشم دشمنان، خیلی عجیب بود، خیلی. به هر حال شروع کردن به تیراندازی و بالاخره که انشالله اگر زنده بودیم، حالا گفتم من منتظرم نگم، خجالت میکشم از حضرت صدیقه کبری، فلسفه داشت، ظاهر داشت، باطن داشت، بالاخره آوردن بدن نازنین را در دفی زمین گذاشته. ما نمیدونیم که قبر صدیقه کبرا کجاست. چه میدونه؟ هیچ کس. امام زمان میدونه. چند وقت پیش بود یه بچه 9 ساله اومد پیش من، بچه ها خیلی سوال کنه یه چیزایی، ولی سوال بچه طوری بود که انگار من از خواب بیدار شدم. این بچه با فطرت پاکش بود و عنوان یه سوال به من گفت آقا قبر حضرت زهرا کجا هست؟ گفتم نمیدونم. صاحب کتاب فروج الذهب که مسعودی باشد، مسعودی می نویسد در زمان ما در قبرستان دفی سنگ مرمری وجود دارد. مسعودی می نویسد، مسعودی کهنه و قدیمی، توجه کردید؟ صاحب فروج الذهب می نویسد در زمان ما که خودش دیده در دفی سنگ مرمری وجود دارد. در اونجا نوشته الحمدلله مبید الرمم و معید و معید الامم هازا قبر فاطمه بنت رسول الله و الحسن ابن علی و سه امام دیگرم نوشته. این سنگ مرمر به این کیفیت تا زمان مسعودی بوده. حالا دیگه ما نمیدونیم. حالا بالاخره محتمل دیگه. بعضی ها از سنی ها همینطور می نویسن، میگن حسن ابن علی را آوردن در کنار قبر مادرش. اونا خیال میکنن که واقعا اونجا. ما شک داریم، نمیدونیم اونجا که در حرم پیغمبر اکرم، ما نمیدونیم. چه میدونیم ما؟ انشالله خواهیم دانیم. این چشمان گناهکار وقتی فرزندش رو ببینن کارا مشخص میشه. حالا خلاصه آوردن. عرض میکنم حضورتون که آقایون، خواهرها، این صورت نازنین، حالا اون مقام امام به جای خود محفوظ، این صورت نازنین حضرت مجتبی که اینقدر زیبا بود، حضرت زهرا من ببخش که وقتی میخواست بره بیرون مردم تماشا میکردن راه بسته میشد، میگم ابی عبدالله چطور اون روی خاک گذاشت؟ همون جا بود که فریادش بلند شد، فرمود برادرم دیگه بعد از این نه عطر میزنم نه دیگه روغن استعمال میکنم. میگم مقام حضرت مجتبی بالاتر از قمر بنی هاشم یقیناً، اما ما نمیدونیم چی شد که اینجا گفت هیچ وقت دیگه عطر نمیزنم. عطر زدن نزدن کاشفیت داره، میخواد بگه همیشه عزادار میمونم، میخواد اینطور بگه. اما میدونید در کربلا گفت که برادر کمرم شکست. الان قد انکسر ظهری و قلت حیلتی.